مال، تامین نیازهای زندگی، سرمایه گذاری اقتصادی، تامین رفاه زندگی برای افراد و همه افراد تحت تکفل افراد جامعه با معیار رعایت اعتدال میانه روی مسلمانان را به مصرف دعوت میکنه و از هر گونه اسراف، تبذیر و مسیر خلاف این جهت هم اونها رو منع کرده. رسیدن به این تعادل بر اساس مبانی فکری اسلامی در اقتصاد اسلامی چگونه توصیف میشه؟ مصرف و مصرف‌گرایی به عبارت ساده در اقتصاد اسلامی از چه تعریفی برخوردار هست و نسبت به نظام‌های اقتصادی، اون هم نظام‌های دستسازی که می‌دانیم و می‌شناسیم، چه وجه تمایزهایی رو داراست؟ بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. مهمانی در برنامه دعوت شدن، در استودیو لحظات دیگر به گفت و شنود می‌پردازم. شما هم از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 می‌تونید به طرح نظر دیدگاهتون بپردازید. به این برنامه خوش آمدید.
اقتصاد ما، برنامه‌ای برای تبیین دیدگاه‌های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی، هر روز ساعت 17. اقتصاد ما.
خانم آقایان، آقای دکتر سید مهدی ظریباف، متخصص اقتصاد اسلامی، دعوت ما رو پذیرفتن در این برنامه مهمان با باشن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب‌عالی و دستاندرکاران برنامه و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. در این برنامه اقتصاد ما بر اساس چهارچوب اساسی اقتصاد اسلامی میخوام درباره مصرف صحبت کنم. در مقدمه هم صحبت کردیم. اساسا دو موضوع مصرف و مصرف‌گرایی در اقتصاد اسلامی چه تعریفی داره یا چه تعاریفی داره که مرتبط به هم هست؟
اقتصاد اسلامی در حوزه‌های مختلف فروز و قواعد مشخصی رو دنبال میکنه. اولا که واژه مصرف خیلی کلمه‌ای که در ادبیات متعارف اقتصادی خیلی به کار میره، یا کانسامشن، خیلی در ادبیات فکر اسلامی جایی نداره. ولی خب به هر حال یک غلط مصطلحی است که به کار میره، ما هم به کار میبریم. چون اساسا اون چیزی که ما در قرآن داریم، خداوند بفرماید که ما من دابتن الا علی الله رزقها. اون چیزی که واژه اصیل و فطری و قرآنی ما هست، واژه رزقه. خداوند بفرماید هر انسانی که خلق شد، هر موجودی که، حتی دابه یعنی موجود، یعنی موجودی که حیات داره و حرکت داره، روزیشو خدا میده. یعنی نگاه به اینه که این دورانی که در این دنیا داره زندگی میکنه، بعد نیازاش رفع بشه، نیازاش بعد تأمین بشه. بنابراین نگاه به مصرف از باب این است که هر موجودی حیاتش یه حیات طیبه و یه حیات با آرامش و امنیت برای ارتقاء معنوی و تقرب به سوی خدا و تعبد الله شکل بگیره. این فلسفه زندگیست. ولذا در تفکر اسلامی اون چیزی رو که ما ازشون میذاریم اقتصاد اسلامی، ایجاد توازن بین منابع و امکاناتی است که وجود داره و یا خود انسان تحصیل میکنه با نیازهاش. یعنی رفع نیاز استراتژی و جریان کلی اسلامی هست. بنابراین اون چیزی رو که ما از این زاویه نگاه بکنیم، اون چیزی رو که ما ازشون میذاریم الگوی مصرف، خیلی تعیین کننده است. به هر حال انسان چه نیازهای پایه‌ای داره؟ حالا یا مشخصه، اولیش تغذیه است، آشامیدنه که بعضاً قرآن هم به اینا اشاره کرده، بحث پوششه، بحث مسکنه، بحث ازدواجه، بحث علمه و آموزشه و مسائلی از این قبیل که حالا برخی نیازها طبیعی، فطری و فرازمان و مکانه، برخی نیازها هم اقتضائیه و شکلشون بنا به اثار و زمان و نوع زندگی بشر تغییر میکنه. این نیازها باید پاسخ داده بشه. اما اینکه حد اینها چیست؟ ما یه قاعده خیلی مهمی در مصرف داریم در اسلام به اسم قاعده کفایت، یعنی هر شخصی، هر خانواده‌ای، هر بنگاه اقتصادی، حتی دولتی و حاکمیتی بایستی که این حد کفایت در بهره‌مندی از منابع و فرصت‌ها رو به دست بیاره و تلاش بکنه برای این حد کفایت. اینم در آیاتی می اشاره شده که خلاصه باید به قوام برسه، نه اسراف درش اتفاق بیفته و نه تقدیر، یعنی اختار، یعنی باید به نحوی از این منابع استفاده بشه که در ذیل مقوله اسراف و هدر دادن منابع، نرحال منابع ممکنه مادی باشه، طبیعی باشه، زمین باشه، نمیدونم فرصتهایی باشه، منابع پولی و مالی باشه، زمان باشه و خیلی مسائلی که مقال به عنوان منابع و فرصت گفته میشه. اینکه چگونه مصرف کنیم، کی مصرف کنیم، چگونه مصرف کنیم، در چه مسیری استفاده کنیم، اینا همه میتونه مصادیق اسراف باشه یا اقتار از حد کمتر، و این خب توازن رو به هم میریزه. این که میگه توازن در معیشت یعنی که نه اسراف باشه نه اقتار در بهره‌مندی از منابع و فرصت ها. این تفسیریست که به نظر من در حوزه رفع نیاز، حالا به تعبیر امروز مصرف، ما باید بهش توجه بکنیم که رعایت اعتدال در اسلام توصیه شده، تا اینکه روزی همه به همه برسه، نه که یه عده بیان منابع دیگران رو غارت کنن، مثل کاری که الان مثلا کشورهای سلطه‌گر دارن انجام میدن و سعی میکنن به هر نحوی شده منابع و فرصت‌های سایر ملت‌ها رو در انحصار خودشون بگیرن. مثلا در مورد کشور ما و کشور نفتی، الان کشورهای اروپایی و غربی تلاش میکنن که منابع نفتی رو که انرژی عظیم و جهان داره بر اساس انرژی میچرخه رو غارت کنن و با یه ثمن بخشی تصفیه. این شرایط خب بله زندگی رو برای بخشی از مردم جهان سخت میکنه.
آنچه که ما راجع به این موضوع میشناسیم، آیا موضوع مصرف و رعایت این چارچوب ها بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی فردی است یا اینکه خیر؟
شما وقتی در جایگاه تصمیم گیر دولتی هستی یا مدیر دولتی هستی، باید نگاهی کلان به حکمرانی داشته باشی. اونجا باید ببینی مثلا تو بحث استفاده از آب که الان یکی از بحران‌های جامعه ما هست، چه روش‌هایی باید گرفته بشه که آب هدر نره و به جا مصرف شه و درست استفاده شه که در واقع به همه عادلانه برسه. یعنی کسی اهل کشاورزی، اهل برای زندگی یا آب آشامیدنی سالمی، خب این وظیفه دولتیه. ولی خب به طور خاص هم هر شخصی در استفاده از همین آب هم باید رعایت بکنه، باید شأن و شؤون رو به اندازه نیازش مصرف کنه، یا در شرایطی که جامعه در فشار یا خشکسالیه یا آب کم هست، نباید فشار رو بیاد به بقیه منتقل کنه، باید به اندازه حقش استفاده کنه، نه بیشتر نه کمتر. بنابراین اولویتی نیست، تکلیف عمومیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم آقایان، داریم درباره اقتصاد اسلامی در برنامه اقتصاد ما صحبت میکنیم. شما هم میتونید اظهار نظر کنید. دکتر ظریف‌باف متخصص اقتصاد اسلامی دارن ابعاد موضوع رو شرح میدن. پرسش‌های مختلفی مطرح هست. شما هم از طریق 3036-37 در این باره نظرتون رو بفرمایید.
از مجموع تعالیم و آموزه‌های دین اسلام در مسئله الگوی مصرف فهمیده می‌شود که الگوی مصرف در اسلام مبتنی بر اصولی است برنامه‌ریزی شده. آنچه از آیات الهی دریافت می‌شود این است که خداوند نعمت‌های این جهانی را برای استفاده بشر خلق نموده و انسان در بهره‌گیری از آنها منعی ندارد، اما در بخش چگونگی و حدود مصرف از نعمت‌های الهی مانند کسب و درآمد معیارها و ضوابطی وجود دارد، همچون پرهیز از اسراف و تبذیر. استفاده از نعمت‌های الهی در حد اعتدال و میانه روی و دوری از خساست و پرهیز از ظلم و فساد. حجت الاسلام قرائتی در تحلیل و تفسیر آیه 26 سوره اسراء در اهمیت اسراف و تبذیر این گونه میگوید:
حق خیشاوندان و بیچارگان و در راه ماندگان را ادا کن، هیچ گونه رخت و پاش و اسرافی نکن. آت ذل قرب و حقه. تبذیر از بذر، یعنی بذر دانه. کشاورزی وقتی میخوان کشاورزی کنن، بذر رو میریزن، مشت میکنن، گندم رو میریزن رو زمین. بذر پخش دانه ها، حبه ها. تبذیر رخت و پاش، چون اون کشاورز هم دونه ها رو میریزه به رخت و پاش بگن. یعنی دو تا مهمو داره برای 5 نفر غذا درست کنه، 3 تا غذا زیاد میاد. باغش میزه تو صدر زباله، ناتبذیره. اسراف گناه کبیره است. دور ریختن این لیوان، مقداری آب میخورم، مقداری آبش مونه. دور ریختن نصف لیوان آب اسرافه و اسراف گناه کبیره است. وقتی آیه نازل شد به ذی القربا حقشون رو بدید، خداوند به پیغمبر فرمود فدک را به زهرا بده. چرا؟ برای که اگر اهل بیت پیغمبر سرمایه مادی داشته باشن، خودشون چون زاهد هستن مصرف نمیکنن، مصرف شخصی نمیکنن. ریخت و پاش و مصرف بی مورد مال حرامه، لا تبذر نه شده. در انفاق هم باید اعتدال کنیم. میگه آت لا تبذر، بده ولی در ذهن پاش نکن. جای دیگه قرآن هم فرمود مؤمن کسان هست که اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. پول خرج کردن هم باید اندازه داشته باشه. کسی از امام پرسید آقا در کار حلال هم اسراف؟ فرمود بله. کسی اموال خودش رو همه رو میبخشه، وقف کنه، برای خودش چیزی نمیذاره، اینم اسرافه. ولذا اسلام گفته انسان یک سوم مالش حق داره ببخشه. من اگر 90 میلیون داشتم 30 میلیونشو میتونم بگم ببخشید، بدید به فقرا بدید. اگر بیش از 30 میلیون خواستم باید بچه های من اجازه بدن. اگر اجازه دادن میتونید، اگر اجازه ندن دو سوم مال افراد وارثه. ولا تبذر تبذیرا.
با اقتصاد ما همراه باشید.
ممنونم شنوندگان گرامی که به برنامه اقتصاد ما گوش میکنید. در این برنامه به موضوع مصرف از دیدگاه اقتصاد اسلامی میپردازیم و رفتار مصرف کنندگان یا احاد جامعه رو. آقای دکتر زریباف تعریف مختصری رو از این موضوع مطرح کردند و میخوام اینجا مشخصا بپرسم که درست در بخش اول شما از نگاه اسلام به مصرف و مصرفگرایی مطالبی رو بیان کردید، ولی مشخصا نگاه اقتصاد اسلامی به این موضوع کاملا روشن و برجسته است. چه تفاوت‌هایی با نظام‌های رایج در جهان داره که ما می‌شناسیم در طی دهه‌های گذشته؟
تفاوت هم عمده است. باز طالب تو بخش نظریش بیشتره،
درسته.
تو بخش رفتاری و عمل کردی یه مقدار باز به شکل دیگه ایه. تو بخش نظریش اساسا تفکر مادی یا ماتریالیستیه که عمدتا در غرب و حال تا حدی هم در شرق نظری و مکتب مارکسیستی هست. اینو اساسش بر لذته، اساس مصرف بر لذت و بر تبعیت از اینکه خواسته های شهوانی هیچ پایانی هم نداره.
نظریه ماکیاولیس.
بله، پایان نداره.
بله.
یعنی شما نمیتونی بگی حدی بذاری برای مصرف. بلزا تو این تفکر اصطلاحا بهش میگن که شما هر ویش یا آرزویی داری باید محقق شه و بهش برسی. در مقابلش خب کلمه‌ای که در تفکر اسلامی ما کلمه نید رو داریم، یعنی نیاز، که من بهش اشاره کردم، یعنی سقف داره. شما میزان کالری که در بدن در روز احتیاج داری به درصد مشخصه، نمیتونی مازاده بر اون انجام بدی. حالا درسته که در اون تفکر اونها هم به یک انضباطی قائلند، یعنی حالا مثلا از حیث بهداشت، سلامت، علم به نحوی پیشرفت کرده که یه حدهایی رو برای اونها تعریف کرده که به همون لذت بیشتر برسن. اما اساس تفکر بر رفع نیاز نیست، اساس تفکر بر مصرف به هرچه بیشتر برای لذت بیشتره. و در واقع لذت هم منظورشون بیشتر لذت حیوانی و مادی است و شهوانی و غریزی. این در چون اساسا انسان رو حیوان میدونه. غرب تفکر ماتریالیستی میگه انسان حیوانه، اعتقادی نداره که انسان روحی داره، تعالی داره، رشدی داره، قیامتی داره. این حرفا نیست. میگه هر چی میتونی، همون به قول جناب عالی تفکر ماکیاولی، از قدرتت استفاده کن، منابع هم دست دیگران خارج کن که تو مصرف تو و لذت تو بالاتر بری، چون تو موجود برتری و خودخواه تری. چون اساسش بر سلفیشه. سلفیش در واقع یه تفکری است که در یکی از فروز اساسی در الگوی مصرف غربی است.
اگر بخوایم موضوع رو ساده کنیم دکتر زریباف، خروجی هایی که امروز جهان درش اسیر شده میتونه حاصل همین موضوع بله. باشه. آنچه که الان در حوزه محیط زیست
بله همینطوره.
گاهی برخی از روزنامه‌نگاران می‌نویسن که اشک جهان در اومده به خاطر صنایع بزرگ که گوششون بدهکار هیچ
قارت منابع. بله بله. قارت منابع برای لذت بیشتر و طمع. ببینید
مسابقه‌ای که پایانش هم روشنه،
خیلی جالبه. یعنی اصلا تو تفکر خیلی جالبه، از تعالی در نهج البلاغه می‌فرماید که القناعت و کنز لا ینفد. می‌فرماید که قناعت یک ثروت تمام نشدنی است. خیلی تعبیر جالبیه. یعنی وقتی شما میاد تو حوزه مصرف، ببینید الان بسیاری که حتی خانواده‌هایی که دچار بحران در معاشن، همین الان تو همین شرایط سخت اقتصادی شما تو زندگیشون میری میبینی قناعت توشون نیست، الگوی مصرفشون نظام نداره، اولویتی در مصرف ندارن،
به خاطر اینکه از اون شکل ارزشی فاصله گرفته،
فاصله فرهنگش به هم ریخته. حالا اون بحث فرهنگی هم هست، ما بحث مصرف یه پایش تو حوزه فرهنگ اجتماعیه. علاوه بر در بحث نظری به اون شکله، خب اون پارادایم غالب وارد جامعه ما میشه، ولی چون جامعه ما یه اقتصاد به هم ریخته و غیر صنعتی و غیر تولیدی و نفتی و حالا به تعبیر بعضیا رانتی برش حاکمه دیگه، اینجا خیلی افسار گسیخته حوزه اولوی مصرف به هم میریزه و وقتی شکاف طبقاتی زیاد شد اون وقت طبقه حاکم و اشراف اونا الگوی دیگران رو هم شکل میدن، اونا میشن شاخص و رضا بقیه جامعه رو در حوزه مصرف به دنبال خودشون میکشونن و اون هم چون این توان رو ندارن آسیب میبینن و آنچه دارن رو هم از کف میدن. این نابرابری اینقدر زشته که ما بحث عدالت در مصرف رو در اقتصاد اسلامی هم باید بهش توجه کنیم، که من اشاره کردم به قاعده کفایت و ایجاد توازن بین امکانات و نیازها. اینا مسائلی است که ما باید آموزش بدیم، فرهنگ سازی بکنیم و در این حال مصادیقش هم در سطح کلان، هم در سطح سیاست گذاری، هم در سطح برنامه‌ریزی، هم در سطح خرد و اجرا و خانواده، اقتصاد خانواده باید بهش تاکید بشه. اینا تمایزات اساسیه. خیلی بحث‌ها هست که در اقتصاد غرب بهش اشاره میشه، ما هم اشاره می‌کنیم، اما اونا با انگیزه سوداگری و لذت میگن، ما با انگیزه در واقع تامین نیازها و گسترش عدالت و تامین حقوق به اونها نگاه میکنیم، چون اونا اساس زندگی رو بر طمع و حداکثر کردن خودخواهی و نفع‌پرستی میگن، ما برای رفع نیاز برای اهداف متعالی‌تر به این حوزه نگاه میکنیم. این تو خیلی مسائل وجود داره.
خب ما دوباره داریم برمیگردیم به یک نقطه مشخص و اون نقطه مبنایی است. به نظر میرسه که آنچه که ما به عنوان تظاهرات رفتاری در افراد جامعه خانواده های ایرانی میبینیم این است که شاید به همین ساحت گرفتار شده باشیم. راه حل کجاست و آیا باید تبعیت کرد یا نه؟ میشه با تکیه بر رشد، توسعه، قناعت رو به عنوان یک رفتار پسندیده دینی درست در
ردیف قناعت معنی کم مصرف کردن نیست،
هرگز هرگز
بهینه مصرف کردنه،
هرگز هرگز
به اندازه بودن.
بگذارید مثالی رو بزنم از خانواده های ایرانی که با وجود اعتقادات برجسته دینی بسیار بسیار نسبت به این موضوع اهتمام دارن، یا نه اگر بخوایم از این موضوع کمتر هم نام ببریم ثروتمندن ولی معتقدن که ثروتمند بودن دلیلی بر این نیستش که وارد حوزه های رقابت و چشم و همچشمی و اسراف و تبذیر بشن. پس به نظر میاد که شدنیست و به ما برمیگرده. باز اینجا بپرسم، این عملیاتی کردن بخش مهمی از ذات اقتصاد اسلامی به نظام تعلیم و تربیت برمیگرده یا نه به نظام مدیریت اجرایی و تعلیم و تربیت؟
مشخصه اساسا پدیده های اجتماعی همه توش نقش دارن، اینکه کلیه، ولی شاید اینجا بشه گفت تعلیم و تربیت اولویت داره. ما تعلیم و تربیت رو حتی توی حوزه خود باید از مدارس شروع کنیم، از مدیریت در مدارس و از کودک‌ها در خانواده. خانواده خیلی مهمه، پدر خانواده و سرپرست خانواده چه الگوی مصرفی رو شکل میده، چه نظامی تو ذهنشه برای رفع نیازها و چگونه تدبیر میکنه. ما در تفکر قدیم اسلامی چیزی داشتیم به اسم تدبیر منزل، این اشاره به همین
بله.
که منزل باید تدبیر کرد، باید اوغلایی رفتار کرد، بین منابع و مصارف تنظیماتی داشت. قطعا در سطح آموزش و کلان و تعلیم و تربیت و در سطح تصمیم گیری هم خیلی مهمه، اصلا اونها دارن ریل اصلی نظام مصرفی خانواده رو شکل میدن. حالا به هر حال مهمه، حالا بعضی وقتا سیاست ها جنبه قیمتی و اینها داره که ارگوی مصرف و شبگاه اوقات سیاست های در واقع مقداری اثر میذاره، تنظیماتی که رخ میده مثلا در استفاده مثلا از گاز، از آب، از برق، اینا خوب اینه، یا اینا دستمزد کلانه، یا فرضم خدمت شما که نحوه بهره‌مندی از مثلا همین الان سیاستی که داره دولت مطرح میکنه، یه مقدارم زمان آقای احمدی نژاد مطرح شد، این بحث واگذاری زمینه. خب این یه منابعیه دیگه، حالا بعضیا توی عدد و رقم میگن که خب این زمین مال کیه، این خاک ایران متعلق به 85 میلیون ایرانیه. حالا بعضی محاسبه کرده بودن که اگه اینو تقسیم بکنیم نفری 20000 متر مربع هر نفر حق و سهم زمینشه.
به شرطی که البته قابلیت سکونت اینهان داشته باشه.
حالا به هر حال آنچه که الان سطح اشغاله 1%، حالا ما اصلا نمیگیم 20 از کن 100%، یعنی 20,000 متر 1% داره استفاده میشه.
حتی اون توی یه سوال بی جواب هم وجود داشت که زمین های قابل سکونت و استفاده چند درصده؟
بالای 4%، اینو ما مطمئنم، یعنی حداقلش اینه که الان مشکلی در مورد زمین نداره، ولی این زمین ها اختصاصی سازی شده و واگذار نمیشه به توده مردم. خب این اگر انجام بده، یعنی این الان کنزه و این اختصاصی سازیه اسراف دولتیه، اسراف حاکمیتیه، ولی اگر شما در اختیار مردم بذاری داری چی کار میکنی؟ داری در واقع بهینه میکنی الگوی مصرف اجتماعی رو. یعنی نیستش که ما بیان مطرح کنیم فقط در سطح خرد مطرح میشه. میخوام بگم دولت مردم هم میتونن از این منظر نگاه کنن که منابع چگونه مصرف شود.
ولی خیلی این ساحت نظری محتاج یک الگوسازی و مدل سازی کاربردی، یعنی نقطه آغاز تا
این
نقطه
همون چیزیست که من اشاره میکنم غفلت 30 ساله 40 ساله ماست.
دقیقاً. آقای دکتر خیلی خلاصه فقط یه سوال تستی ازتون بپرسم، فکر میکنید که ایران قابلیت این امور رو از منظر نیروهای فکری و علمی و متخصص داره؟
قطعا. ببینید اونطور نکته اینجاست، اینا باید توضیح داد کنارش، ولی مسئله خوب فهم نمیشه. این که ما میگیم حرکت به سمت تمدن اسلامی یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی این پارادایم ها غنی شه و بیاد تبدیل به الگوهای عملیاتی شه و پیاده سازی شه. اینا برای این نیست که تو خاطرات و قصه، ولی خب زمان میخواد، یه تجربه هایی میخواد، یه مهارت های حکمرانی میخواد که به هر حال اینها به دست آوردنش زحمت داره.
شاید هم بگیم توجه میخواد. یعنی بله، ما که هر روز از خواب برمیخیزیم به همین نیت، ولی بله، خروج عمل اون رو میشه
جهاد فی سبیل الله برای یه از علما همینه.
دقیقا. متشکرم از توضیحاتتون، اشاره های بسیار مهم خوبی داشتید. گاهی فکر میکنیم که وقتی میگیم اقتصاد اسلامی، مثلا اعضای حوزه علمیه باید راجع به این تعریف بکنن، که اگرچه اونا هم باید نقش داشته باشن، ولی به نظر میاد که نیروهای متخصص، کارآمد، متخصصین اقتصاد، فارغ التحصیلان حوزه های پولی و همچنین جنبه های دیگری از حوزه صنعت، اینا همه باید نقش داشته
باشن.
دقیقاً. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر ظریف‌آف، متخصص اقتصاد اسلامی، که در این برنامه به گفت شنود نشستید و پرداختید. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده از جناب عالی تشکر میکنم و دست اندر کنه برنامه. این یکی از وظایف رسانه همینه که این کمک بکنه که این مبانی ارزشی که پای اون انقلاب انجام شد و خونهای فراوانی داده شد، اونها بروز شه و عملیاتی شه. این با یک سری کار حاشیه‌ای در رسانه نخواهد شد. کمک بزرگی رو شلا صدا و سیما توقع میدم.
انشالله. خیلی متشکرم به اتفاق مهمان این برنامه. با شما شنوندگان خداحافظی میکنم.
17 ساعت و 27 دقیقه از امروز یعنی 13 فروردین 1402 رو پشت سر میذاریم. میخوانمت این شعار 30 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم که از 12 تا 26 فروردین ماه سال جاری مصادف با 10 تا 24 رمضان در بخش‌های مختلف در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه پذیرای عموم علاقه‌مندانه. امیدوارم که برنامه‌ریزی بفرمایید، اگر علاقه‌مند بودید به این نمایشگاه سری بزنید در ماهی که به نام ماه قرآن هم نامگذاری شده، تا عطای عبادت های همه شما مورد قبول درگاه حق قرار گرفته شده باشه. و امیدوارم که در این لحظه های ناب استجابت دعا برای همه ملتمسین به دعای خیر هم دعا بفرمایید. سپاسگزارم از همراهیتون. همچنان از پخش رادیو اقتصاد با شماییم. حوالی ساعت 17:30 میریم به معاونت خبر سری بزنیم، ببینیم جدیدترین خبرها چه خبرهایی که بشنویم. برمیگردیم بعد از اون هم باز هم از پخش رادیو اقتصاد برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در کنار شما هستیم.
ساعت 17:30. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. برگزاری شبانه روز طبیعت در کشور، موفقیت متخصصان کشور در بازچرخانی سرباره‌های فولادی به چرخه تولید و احتکار بیش از 20 میلیارد دلار منابع ارزی کشور همچون طلا و ارز در برخی خانه‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. من پروین برمکی در خدمتون هستم با خبرهای این بخش از رادیو اقتصاد.